سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. دیدبان حقوق بشر میگوید که اگر طالبان پاسخگو قرار دادن نشوند، با برنامه ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان به پیش می روند. هیدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، به روز جمعه 29 مارچ بر رادیو آزادی گفت که طالبان تا 2 سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. او افزود:
آنها از آغاز رفتار بد داشتند و با گذشت زمان بدتر و بدتر شد. طالبان دیدند که جامعه بین المللی در برابرشان استاد نشده و مخالفت نکردند. آنها آزادانه به پیش رفتند و مقاصد سختگیرانه خود را تطبیق کردند.
و گفته خانم بار، آنها سیاست های سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کردند و به این نقطه رسیدند. پیش از این ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در پیام صوتی اخیر گفت که حدود شرعی بر زنانی که به دلیل داشتن رابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار و شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. این اظهارات واکنش تند برخی فعالان حقوق بشر و سیاستمداران افغان را به دنبال داشت. قماندانی امنی کابل تحت کنترل طالبان بازداشت 3 خواهر و 1 برادر در دشت برچی کابل را رد کرد. این 3 خواهر فعال حقوق زن هستند. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، عصر دیروز جمعه 29 مارچ در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که بازداشت آنها یک شایعه از سوی رسانه ها بوده است. خالد زدران همچنان گفت که هر کس مدعی چنین رویداد است باید هرچی سریعتر به اداره امنیتی مربوطه اطلاع دهد. رسانه ها گزارش داده بودند که نیروهای امنیتی طالبان حوالی ساعت 6 عصر روز چهارشنبه 8 حمل به خانه آنها در دشت برچی حمله کردند و 3 خواهر، آزاده رضایی 25 ساله، نادیه رضایی 17 ساله، الهه رضایی 14 ساله را همراه با برادرشان یحیی رضایی 22 ساله بازداشت کردند. پیش از این طالبان تمنا رضایی، خواهر دیگر این 3 فعال حقوق زن را نیز بازداشت کرده بود که پس از 29 روز از بند طالبان آزاد شد. کار اعمار یک شفاخانه در شهر قلات، مرکز ولایت زابل، آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از میرویس افغان، رئیس سهت‌عامه طالبان در ولایت زابل، میگوید که این شفاخانه در منطقه باباگک با هزینه $300,000 از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ساخته می شود. و گفته آقای افغان، کار ساخت این شفاخانه تا 5 ماه دیگر تکمیل می شود. گفته می شود که این شفاخانه بخش های داخله، اطفال، نسای ولادی، جراحی و عاجل را دارا خواهد بود. پیش از این سازمان صحی جهان ماه قبل گفته بود که سال 2024 سال پرچالش در عرصه صحی برای افغانستان خواهد بود، زیرا به گفته این سازمان سیستم صحی افغانستان به دلیل سرمایه گذاری اندک و بحران مالی در همه زمینه ها تضعیف شده است. اسرائیل دیروز جمعه 29 مارچ به بمباران زمینی و هوایی نوار غزه ادامه داد که در نتیجه آن 10 فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل و مقامات فلسطینی این خبر را در حال بیان کردند که درگیری ها در اطراف شفاخانه مهم الشفا در غزه همچنان ادامه داشت. مقامات فلسطینی اعلام کردند که در 2 حمله اسرائیل به منطقه الشجاعیه در نزدیکی غزه 17 نفر و در حمله هوایی به خانه در کمپ آوارگان المغازی 8 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی نیروهای این کشور در اطراف شفاخانه الشفا ادامه دارد، اما افزود که هیچ خسارهی به غیر نظامیان، بیماران، کارکنان صحی و تجهیزات صحی وارد نکردند. در اعلامیه آمده است که در عملیات چند روز گذشته نیروها تعدادی از شبه نظامیان کشته و تسلیحات و تاسیسات نظامی کشف شدند. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده بر برخی نقاط اسرائیل حمله کردند. 1200 تن را کشتند و 240 اسرائیلی را گروگان گرفتند. به دنبال آن اردوی اسرائیل عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا هنوز ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین الکسی دانیلوف منشی سابق شورای امنیت ملی و دفاع را به عنوان سفیر اوکراین در مولداوی تعیین کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دیروز 29 مارچ گفت که دانیلوف که سه‌شنبه گذشته از شورای امنیت ملی و دفاع برکنار شد، به کار خود در بخش دیپلماتیک ادامه می‌دهد. آقای زلنسکی گفت که مولداوی از نظر چالش‌های امنیتی در منطقه و همچنین همکاری‌های دو جانبه بسیار مهم است. رئیس جمهور زلنسکی اوایل دیروز جمعه مارک شوچینکو را از سمت سفیر اوکراین در مولداوی برکنار کرد.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما استفاده از کودهای کیمیایی و حیوانی در زراعت است. مزایای زراعت ارگانیک و احیا کننده تا چه حد خوب است؟ بعد از روی از این موضوع کمی صحبت میکنیم. نقش زراعت دقیق و تکنولوژی کودهای هوشمند در مصرف مواد غذایی و کاهش اثرات بالای محیط زیست میخواییم کمی صحبت بکنیم. قرار معلومات تقریبا کود کیمیایی میگن که فعلا در دست جهان از 40-60% منابع غذایی جهانه مثلا به عمل میاره یا نقش دارن در ایجادش. و قسمی که تاریخ یک نظر انداختیم، گفتن که اولین تلاش ها برای تولید کود کیمیاوی در مقیاس صنعتی از استخراج پتاسیم از معدن آلمان در سال 1860 شروع شده. خب به هر حال سالهای 1900 اینا بسیار زیاد رایج یافت فکر میکنم. خب موضوع ما موضوع تاریخش نیست، روز طرز استفاده از این موضوع و در افغانستان چقدر رایج است و در دسترس دیقانا چقدر قرار داره، دیقانا چقدر با موضوع هشناستن. روی از این موضوعات با مهمانای محترم صحبت میکنیم. مهمان ما محترم دکتر محمد داود حیدری، خودشان استاد پانتون و متخصص زراعت و مخصوصا ساحه کود کیمیاوی هستند. مهمان برنامه ما هستن. آقای حیدری استاد، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام
باشید. تشکر از شما هم. و یک مهمان دیگه هم داریم، خمان خانم زهرا حسینزاده که خودشان فاکولتی زراعت و باغداری را خواندن، هم در این ساحه فعال هستن، اونا هم مهمان ما هستن. خانم حسینزاده خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، شب و روز همگی بخیر، سلامت باشین، ممنون.
تشکر. خب آقای حیدری، در مورد از این موضوع کود کیمیایی مهمترین نقاط که باید رویشم رو صحبت کنیم و مهمترین بحثی که باید صورت بگیره چی چیزا هست، روی مزایاش اگر با ما صحبت بکنین. اصلا نمی کود کیمیایی چیست، روی ازو بسیار کوتا یک معلومات بتین خوش میشیم. بفرمایید دکتر صاحب حیدری.
تشکر، سلامت باشین. سلام علیکم به شما و به تمام شنوندگان شما. در ارتباط با کودها میشه گفت که به صورت کلی کودها در حقیقت عناصری غذایی برای نباتات است، اما قسمی که حیوانات و انسانها ضرورت به مواد غذایی دارن، نباتات هم ضرورت به مواد غذایی داره که بخشی از این مواد غذایی میتونه از طریق کودها تأمین شود. کودها میتونه کودهای کیمیایی باشه و میتونه کودهای عضوی و کودهای ارگانیک باشه. کودهای کیمیایی کودهایی هستن که در حقیقت به صورت کیمیایی و به صورت صنعتی تولید میشه و عناصر غذایی به صورت متراکم به شکل کود تبدیل میشه و بعد زمانی که به در خاک و در زمینهای زراعتی استفاده میشه، این عناصر میتونه منحل در آب باشه، منحل در خاک باشه، بعد وقتی که در آب آبیاری، در آبی که در خاک موجود است، در رطوبتی که در خاک موجود است حل میشه و در اختیار نباتات قرار میگیره و عناصر غذایی نباتات تامین میشه. یک چیزی که حائز اهمیت است که باید گفته شود و این است که کودهای کیمیایی معمولاً یک یا دو عنصر غذایی را تامین میکنه. مثلا کود سفید یا یوریا میتونه فقط نایتروژن را به نباتات تهیه کنه و همیتو مثلا اگر شما از بعضی کدهای دیگه مثلا کد دی پی که کد سیاه در افغانستان معروف است، از کد دی پی ما شما به عنوان مثال نام ببریم، کد دی پی میتونه نایتروجن و همیتو فاسفورس را برای نباتات تهیه کنه، و اگر مثلا کد پوتاشیم سلفیت را یا پوتاشیم کلوراید را در نظر بگیریم، مثلا پوتاشیم سلفیت میتونه پوتاشیم و همیتو سلفیت که سلفر در حقیقت به شکل سلفیت بتونه در اختیار نباتات قرار بگیره اونا را تهیه کنه. اما وقتی که راجع به کدهای ارگانیک و کدهای عضوی ما صحبت میکنیم، کدهای عضوی کدهایی هستند که در حقیقت از بقایای نباتی و از بقایای عضوی تشکیل میشه و همون قسمی که نباتات میتونه کل عناصر غذایی را از خاک بگیره، وقتی که کدهای ارگانیک از بقایای نباتی و عضوی تشکیل میشه کل عناصر غذایی را در خود داره، اما قسمی است که بیشتر به شکل عضوی است و اگر اینا به شکل منرالی هم تبدیل میشه، بناهن آهسته آهسته و با میزانی کمتر میتونه بر نباتات عناصر غذایی تهیه کنه که البته مزیت های خاص خود داره که بعدا میشه روی صحبت کنیم. تشکر.
بله تشکر. خب ما این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد از شنوندای ما بعضی سوالا را ترک کردن، به طور مثال عبدالرؤوف ناصری میگه سلام، تقدیم از امی کد و هوشمند یعنی چی و اعضای تشکیل دهنده آن شامل کدام عناصر است؟ در کمیت و کیفیت گندم مثلا چی تاثیر دارد؟ اینطور یک سوال خاص ارائه کردن، اگر میخواین روی از یک ذره روشنی پرتین دکتر صاحب حیدری.
بله وقتی که ما راجع به کدهای هوشمند صحبت میکنیم که در انگلیسی به نام سمارت فرتلایزر میگه، این بیشتر در این بعدی ها رواج شده که کود باید به صورت بی‌رویه مصرف نشود به خاطر اینکه تاثیرات منفی محیط زیستی داره. از این جهت کود به صورت هوشمندانه باید مصرف شود. کود هوشمند معنایش این است که ما باید از خاک، از بستر رشد نباتات و همیتو از نیازمندی های غذایی نباتات باید معلومات داشته باشیم که او در لابراتوار میتونه او معلومات به دست بیایه. بعد مطابق نیازی که نبات داره ما باید تشخیص کنیم که کدام عناصر و کدام عناصر غذایی را نبات ضرورت داره و به چه مقدار ضرورت داره. باید همون عناصر غذایی و به همون میزانی که نبات ضرورت داره باید مصرف شود و به صورت تکنیک های هوشمندانه و با روش های دقیق‌تر مصرف شود. بعد این اصطلاح بیشتر به صورت کدای هوشمند مطرح شده که فعلا مربوط این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح معاصر است و مربوط به می زمان است که در تکنولوژی تولید کدها و همینطور در مصرف کدها این اصطلاح بیشتر ترویج گردیده.
استاد محترم زهرا جان و حسین زاده شما چی گفتنی دارین؟ منعیس شاگرد فاکولته زراعت و همچنان کسی که در این ساحه با تجربه است این کار کردین، اگه تجاورتان میخواین بگوین یا به چی موضوعات میخواین توجه را جلب کنین بفرماین.
اجازه است از استاد صاحب یک سوال پرسان کنم. استاد محترم سلام خدمت شما، امیدوارم که خوب و خوش سلامت بشین. تشکر از اینکه ما را در برنامه جاین کردین آقای ظریف. ما استفاده کردیم از صحبت های خیراتمندانه استاد. استاد محترم خودمان در این بخش کمی مطلع دارم، یعنی درس خواندم. تا جایی که مثلا ما معلومات دارم اینه که کودهای کیمیایی وقتی که مقدارش در زمین اضافه تر میشه او در خود نبات تاثیر نداشته باشه. مثلا اگر اندازش زیاد شده امکان داره مثلا کود یوریا رو ما قبلا خونده بودیم که اگر مقدارش در زمین زیاد شده، حالا گندم باشه یا مثلا در قسمت غلجات، قد نبات بلند میشه اما زود چپه میشه، یعنی در مقابل آب و هوا مقاومت نمیداشته باشه، در مقابل باد زود چپه میشه و حاصل نمیداشته باشه، یعنی دانه نمیگیره اگر گندم باشه یا جو باشه. و کود در نبات بسن درخت ها اگر این کود یوریا اضافه شوه شاخ و برگ نبات بسیار زیاد میشه و باز هم حاصل نمیداشته باشه، یعنی موضوع حاصله که استفاده کنیم مثلا اگه چارمغز باشه اما خود میوه چارمغز موضوع گرفته نمیتونیم. در کود عضوی چه رقم است؟ اگر مثلا مقدارش در زمین اضافه شده آیا این هم بر نبات ضرر میداشته باشه یا نه؟ نبات مقداری که ضرورت داره میگیره اضافهش در خاک حل میشه و اونجا میمونه تا نبات فصل بعدی از استفاده کنه. تشکر از جوابتون پیش از پیش.
تشکر زهرا جان حسین زاده، شما جواب خواد گرفتین. ما قبل از اینکه رشته سخن به ایدری سبس بارم با مهمان دیگر ما یک سلام علیکی کنیم، پوهان صاحب دکتر محمد ظریف شریفی که خودشان استاد پوهنزه زراعت هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. آقای شریفی خوش آمدین سب به برنامه.
سلام علیکم، تشکر جناب نظر صاحب، امیدوار هستم صحت سلامت باشین با شنوندگان عزیزتان.
تشکر استاد محترم. خب آقای حیدری، جواب خانم زهرا حسین زاده را اگر لطف کنین خوش میشیم، بفرمایید.
تشکر از سوالی که توسط خانم حسینی مطرح شد. در مجموع وقتی که ما راجع به عناصر غذایی صحبت میکنیم، به صورت مشخص آنچه که خانم حسینی تذکر دادن که استفاده از کود یوریا موجب رشد بیشتر نباتات میشه و گاهی وقتا موجب خوابیدگی نبات گندم و همیتو رشد بیشتر باغات و سایر نباتات زراعتی میشه. این به خاطر از این است که کود یوریا نایتروجن تهیه میکنه و نایتروجن وقتی که بیش از حد شوه، نباتات بیشتر بر رشد بدنی خودی را میتن. دیگر دو جهت است که نبات بیشتر رشد میکنه. ما در قسمت عناصر میشه بگوییم که تقریبا 17 تا 18 عنصر غذایی را ضرورت است که نباتات برای رشد و نموی خود ضرورت دارن و هر کدام از این عناصر غذایی نقش خاص خود داره. مثل که نایتروجن برای رشد بدنی نباتات بسیار حائز اهمیت است، اما در مورد از اینکه مثلا نبات گندم بیشتر دانه تولید کنه، ما ضرورت به فاسفورس داریم، مثلا که میشه در قالب استفاده از کود دی پی یا کود سیاه ما به اون مقصد برسیم و همینطور مثلا کودای پوتاشیم دار خوب پوتاشیم تهیه میکنه. ما نه تنها که نایتروجن و فاسفورس پوتاشیم را برای نباتات ضرورت داریم، بلکه سایر عناصر را ضرورت داریم، مثلا کلسیم و مگنیزیم و سلفر و آهن و منگنیز و کوبالت و کدمیم و سایر عناصر. اینا هر کدامشون نقش خاص خود بازی میکنه. بناهن زمانی که ما از کودای کیمیاوی صحبت میکنیم، یک از مشکلات کودای کیمیاوی است که کودای کیمیاوی یک عنصر یا دو عنصر را اونا تهیه میکنن. بناهن نبات میتونه امو یک عنصر دو عنصری که توسط کود کیمیاوی تهیه شده اونا را جذب کنه، بناهن نباتات با کمبود بعض عناصر دیگر روبرو میشه. فواید کودای ارگانیکی است که کل عناصر غذایی را به صورت بیلانس شده و متوازن تهیه میکنه، نبات قادر میشه که کل عناصر غذایی را از خاک جذب کنه. به او خاطر است که نبات نه رشد بدنی بیرویر انجام میده و نه ای که با کمبود تولید دانه روبرو میشه. بنان نبات به صورت متعادل و متوازن رشد میکنه و تأثیرات محیط زیستی که از ناحیه کودای ارگانیک متوجه محیط زیست میشم کمتر است.
تشکر آقای حیدری. خب استاد ظریف شریفی، شما در این ساحه استاد پوانتون هستین، در ساحه پوانزه زراعت و در این مسائل بسیار زیاد کارها را انجام دادین. مهمترین نقاط که باید بفهمیم امروز در مورد کودهای کیمیاوی و ایوانی در ساحه زراعت چی چیز هست؟ شما چی چیز را میخواین به زبان بیارین که دهقانای ما از او استفاده کنن؟
خب اولی که ما یک عرض سلام مشخص خدمت جناب دکتر سویدری میکنم که بعد از یک مدت صدایشان شنیدیم، به هر صورت فکر میکنم توضیحاتی که دکتر سویدری دادن کاملا بجا است. در قسمت کودها همونطور که ناگفتن، ما کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی داریم که کودهای غیر عضوی اونمو کودایی که ما قبلا گفتیم که شامل عناصر از او استفاده میشه در نباتات، همونطور که اونها گفتن که یک مقدار اکثر کودایی که استفاده میشه عناصر مکمل ندارن و چون عناصر مکمل ندارن، وقتی که بعضی اوقات یک عنصر که در نبات اضافه میشه، نبات به عنصر دیگه ضرورت پیدا میکنه.
و یا ای که خصوصا در افغانستان ما در قسمت استعمال کود کدام سنجش بسیار دقیق نداریم. اکثرا مثلا از کودای یوریا به عیس کود سفید استفاده میکنن، ولی سنجش باشه که در امو ساحه یا در امو ولایت یا ولسوالی مجموعاً خاک ها به چقدر عناصر ضرورت دارن، متاسفانه ایجاب میکنه به لابراتوارهایی که تشخیص شود که در امو ساحه کدام عنصر ضرورت زیاد است. ما باید به اساس عنصر او را استفاده کنیم، سنجش کنیم. اما متاسفانه در شرایط افغانستان مثلا کود یوریا 46% نیتروژن داره، بونمو اساس او استعمال میشه، در حالی که ضرورت مقدار خود عنصر نیتروژن معلوم نیست در خاک چقدر است و او باید از کدام مسیر تهیه شود. و دیگه در کودای عضوی همونطور که گفتن ما یک مقدار کودایی است که مثلا کودای از منابع مختلف به دست میاد، مثل از بخشای حیوانات مختلف یا کودایی که بازو شکل کمپوست میشه، اینا اکثرا مفیدیت های خیلی خاص خود داره، یعنی بر علاوه که تمام عناصر داره نبات میتونه از قابل استفاده به نبات قابل استفاده باشه. اینجا موضوع بسیار مهم دیگه ایست که خود ساختمان خاک، مثلا ساختمان کیمیاوی و فیزیکی خاک کودا بهتر می سازه، در حالی که کودای دیگه که ما استفاده می کنیم اونا اکثرا خود عناصر دیگه که در خاک است او را می تانه ضربه بزنه و حالت فیزیکی ساختمان های فیزیکی و کیمیاوی خاک برهم می زنه. بنان بعد از یک مدت طولانی خاک و نمو قوت خود به اصطلاح میتونه کم کم از دست بده، یعنی به خاطر از اینکه خاک تقویه شده باید مواد عضوی در خاک علاوه شود. خاک ها عموما اکثریت خاک ها مواد عضوی تا 5% مواد عضوی میتونن داشته باشن که خاک های افغانستان در مجموع فکر میکنم کمتر از 1% یا در حدود 1% مواد عضوی داره. ما در این قلت مواجه هستیم و دیگه اینکه خاک های افغانستان زیادتر ما به قلت منبع نیتروژن زیاد احساس میشه، به او خاطر دیگه راهکارهای زیاد وجود داره، ولی متاسفانه شرایط ما، شرایط افغانستان یک زراعت عنعنوی است. هنوز هم دهقان ما هنوز فکر از این نمی کنه، فقط متوجه از این است که من زمین به چه شکل کشت کنم و از او چه رقم یک حاصل به دست بیارم که حد اقل امو مصرف پوره کنم. داله که کشت اگر به سیستم اصلی باشه، این تو ما شیوه های مختلف کشت خودش هم تأثیر داره. ما امروز در تمام دنیا تمام نباتات مثلا به صورت قطار بذر میشه، کشت میشه، اما در سیستم افغانستان، در سیستم زراعت افغانستان کشت قطار اگر به دیقان سفارش شده و خیلی بسیار مشکل است که بپذیره، چون دلایل وجود داره، پیش اونا هم دلایل وجود داره، پیش ما هم دلایل وجود داره. بنان تا زمانی که زراعت آهسته آهسته به طرف عصری شدن نره، یک مقدار مشکل است، برای دیاقین هم مشکل است، برای کسایی که در این بخش کار هم میکنن، برای اینا هم مشکل است که همه ای امور بتانن تطبیق کنن.
بله، تشکر استاد محترم. حالا خب ما منتظر شنونده های عزیز هم هستیم، اگر خواسته باشن میتونن مسکال بتن، باز ما تلفن میکنیم. تعداد از شنونده های عزیز ما در فیسبوک نوشته کردن، بعضی سوال ها رو بعضشان خواندم. یک شنونده فکر میکنم، بله، یکی از دهقین ما آقا آجیس عبدالقدوس خان که خودشان دهقان با تجربه هستن، همین لحظه به استودیو وصل شدن. آجیس خوش آمدین به برنامه. آجیس عبدالقدوس خان گفتیم به برنامه وصل شدین، خوش آمدین.
بله هستم.
خب آقای عبدالقدوس خان در مورد تشکر، زنده باشین. ما با استادای محترم روی موضوع استفاده از کود کیمیاوی بحث میکنیم. شما من هیسه کسی که در این ساحه تجربه کافی دارین، چی گفتنی دارین؟ یعنی در مورد کود کیمیاوی استفاده شوه خوب است نشه، چی نوع استفاده شوه اگر به ما بگوین؟
اینطور است که ما تا در وقت زمستان که ما راکه را برش میدن به خاطر که کود سیاه برای کاک و برای گوشیگ و برای چی، برای بادام و برای چارما و برای چیزا با غوطه برش میدن، این فامیل با کود سیاه برش میدن. اولی به هر کسود با چی برش میتن بزن کود سفید سفید برش میتن.
بله بله نتیجه چطور است؟ نتیجه
گوش کن که او باشه او فلسی باشه بزن کود کمیایی باشه خوب نتیجه میتن. یعنی ما داریم انگور، یعنی هر تاکیشه تقریبا 8-9 انگور میکنه یک تاکیشه. مثلا 1000 تاک باشه 5 که بگیره 5000 سیر میشن. اگر 10 سیره بگیره 10000 سیر میشن.
بله فهمیده شد. خب آجی صاحب، شما در مورد از اینکه بسیاری از استادا در این فکر هستن که در افغانستان میگن امی دهقانها و باغدارا طرز مدرن یا در طرز عصری امی کارا رو قدر استفاده نمی کنن، شما تا چی حد تانستین امی کارا رو عصری بسازین، یعنی مدرن بسازین یا به شکل اروپایی بسازین؟ در این مورد کار کردین یا هنوز هم به شکل قدیمی کار میکنین؟
یعنی آن نو کار کنی تو رفت اقتصاد ما مردم خراب است، او نداریم وقتیات پامیدی خود کمیایی که نداریم که باشه یکی بر دو حاصل زیاد میکنه.
خب چرا ندارین؟ این دولت کمک نمیکنه امرایتان؟
نه تابال خو کمک نکده، بعد از یک کمک را بعد از یک کمک کنه خو خوبش میاد، لکن از خارج که کمک نه او را بیچاره سودا خدا نه و آماده پامیدی و قید و خود اقتصاد مال پامیدی و خود اقتصاد که مال اقتصاد خودش با مربش و پامیدی او دخانه که از ما مردم بخیم و اتماعیش هم خراب است و خود نداره پامیدی و خود داره و خود پیدا کده میتنه که مولانو برش خود پیدا کنه.
خب به نظر شما چی باید شوه که وضعیت دهقان ما و باغدارا در افغانستان خوب شوه؟ به نظر شما چی باید شوه؟
برای ما مردم که کمک کنه، ما مردم هم چیز اصینا را بد میدنیم پانه که خوب خدمتش را کنیم، حاصلات ما زیاد شوه که برای ما کمک کنه. خود ما مردم که از مردم دهقان ما وضعیتشان خراب است، اقتصاد کم است، لیکن وقت وقتتان نداره که برای وقت
ما دو متخصص دو استاد داریم، شما کدام سوال دارین از استادای ما در مورد استفاده از کود کیمیاوی و یا مشکلات یا هرچی کس در ساحه باغداری و زراعت؟
واری برای ما که همی کود کیمیاوی کمک شد و دیگه مردم ما و مردم سیزم دادن که همی خیال دادیم و زیاده دادیم کود کیمیاوی ما نداریم، اقتصاد ما مردم خراب است و وقتی از وانه داریم بودیم تان واسه 4000 5000 بود، 7000 بود، بودیر بودیر کردیم سیا حالی ما مادم نان پردا کده نمیتنی برو پیسا سودا کنیم چون بودیم ما پا خیلیم هاو باری مثلا درد باری سمار کنیم.
خب همینجا آجی صاحب یک سوال همیشه از کل دیقانا پرسان میکنیم که یعنی وقتی که حاصلاتتان خوب باشه، نه در اون وقتا چرا شما یک شرکت جور نکدین یا یک کوپراتیو جور نکدین یا به روز مبادا یک قسمت از پول جدا نکدین که در آینده بگوین استفاده کنین از او وقتی به روز مبادا، یعنی کلش چرا مصرف کدین؟ چرا تر یک فکر در بین دیقین نیست که یک اتحادیه جور کنن؟
و بعد از این سایت که تصمیم باشید که سب هستیم سابق بود در هر خانه 20 خروه این سال خروه گندم بود سابق هم نکه آده دازم یک کل خریم از یک خروه گندم هم نیچه که وزیر مردم خراب است آوام نیست و کودشی نیم برش درک نداره یک زب سیز هم ایتاده دو شو و بعد از این خدا میربان است یک چیزی شو برش.
تشکر آجی صاحب محترم، اگر میخواین گوش کنین ما از استادا یک دو سوال میکنم که اگر اونا مفید باشه براتون قابل استفاده باشه. استاد شریفی، امی موضوع اتحادیه و کوپراتیف ها و مثلا بانک های زراعت اینطور چیزا شاید بسیار زیاد کمک کنه به دهقانین، یعنی دهقانین وقتی که حاصلات بسیار زیاد داره یک مقدار پول در کنار اگر بانن به یک بیمه وری یا یک سیستم پیدا بکنن که بر روز مبادا. نه این کار نمیشه در افغانستان، چرا سبب ادی چی هست یا شما چی توصیه میکنین استاد شریفی؟
ما فکر میکنم که شاید یکی داد کسایی که سابقه دار باشن بایدشان باشه که ما در امی سینمای پامی این امی دجده منزله یک بخشی به نام بانک انکشاف زراعتی داشتیم. البته ما ایر از زمان قبل از زمان نجیب دکتر نجیب و قبل از اون صحبت میکنم. این بانک انکشاف زراعتی
فکر میکنم مالی هم اگر از دقیق معلومات ندارم، اما شاید به نام باشه، اما کمکش یا کارش کار اساسی نمیتونم برای دواقین و مالداران بکنه. به او وقتی نمی بانک انکشاف و زراعتی نمایندگی های ازی در تمام ولایت افغانستان نمایندگی داشت و این بانک انکشاف و زراعتی یکی از کارهای امدهشی بود که قرضه میداد به دواقین. بدیاقین قرضه می در فصل سال قرضه می دادن و توسط اینمی قرضه و همچنان خود در پلوش یکی از ریاست های بسیار مهم وزارت زراعت به نام تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی افغان بود که اینا منابع کود کیمیاوی و عطوی ضد آفات آماده می کردن که در تمام ولایات افغانستان نمایندگی داشتن و یکی که در ولایت های همجوار در چند ولایت در یک ولایت نمایندگی بود. اینجا کود کیمیاوی یعنی منبع کود افغانستان که در مزار شریف بود، کود تمام افغانستان توزیع می شد و اینا با یک نرخ کمتر، یک نرخ بسیار پایین برای دیاقینی توزیع می شد و حتی دیاقینی که هیچ استعانت مالی نداشتن امی بانک برشان قرضه می داد و وقتی که اینا حاصل خود می گرفتن بازی قرضه دولت بسیار به صورت اندک کم کم به مرور زمان می پرداختن. بلند دیخان متضرر نمی شد و مشکل از این بود که دیخان خودش یک بخشی از پول خود ذخیره کنه، چون بانک بود بانک همی کار می کرد و یایی که خود ریاست کوپراتیف ها یکی از ریاست های دیگه بخش وزارت زراعت بود که هم در این قسمت ها بسیار زیاد فعالیت ها را انجام می دادن که کوپراتیف های زراعتی در ولایت و در ولسوالی در بخش های اداره زراعت وجود داشت که کوپراتیف ها یکی از وظایف عمدهشان همی بود که اینا بتانن در موقع مناسب مشکلات دیاقین در قرا و قصبات در تمام بخش های زراعت و مالداری اینا حل کنند. و ولی حال فکر میکنم که اینا فعالیتشان بسیار کم است. خب به نسبت بسیار عوامل متعددی وجود داره، از جمله نارامی های سراسر در افغانستان و دیگه این بودجه، یک مقدار بودجه کار داره و دیگه شاید کارهایی بکنن ولی کارهایی نیست که بکنن دیگه. همو فرموده شما، ما فکر میکنم که اگر دیاقین ما یا مالدارای ما خودشان تصمیم بگیرن بر سطح ولسوالی ها، بر سطح ولایات کوپراتیف های شخصی داشته باشند، یعنی کوپراتیف های شخصی در اینا یک مقدار نظر به امکانات خود دهاقین که چقدر زمین دارن، چقدر مالداری دارن، این کوپراتیف اینا سهیم شون، این کوپراتیف اینا وسایل زراعتی خریداری کنن و یا امتعای دیگه زراعتی را خریداری کنن و در موقع مناسب پیدا بتانن به دیاقین توزیع کنن، مورد استفاده دیاقین قرار بگیره و به شکل دورانی. ولی یک مشکل عمده است که همونطور که حاجی صاحب پیشتر گفت که ما یک مشکل نداریم در افغانستان. اگر یک جنبه را ای بحث میکنیم، ولی آب که یک منبع بسیار عمده و مهم است را نمیتونه بخش کوپراتیف حل کنه. چقدر از چاها، تا چاها هم اکثر ساعت افغانستان چا کندن برای زراعت خود، ولی او آب چا و قدر کفایت نمی کنه. بسیار زیاد منابع آبی ما و شما معلوم است که در چارموشی افغانستان مسدود است و بحث بسیار مهم منبع آب است. اگر این کارم هم بکنن آب با کوپراتیف نمی توانن تهیه کنن دیگه. امیدوار هستیم که آیسته آیسته یک مقدار در این قسمت اگر متشبثین خصوصی ما زیاد سهیم شوند کار بسیار خوب است. ولی گپی است که اونا هم آله در بخش زراعت، متاسفانه با وجود اینکه افغانستان یک کشور زراعتی است، ما متکی به زراعت هستیم، متاسفانه که سرمایه گذاری زیاد نمیخواه مردم بکنه. اگر بسیار زیاد یک منبع درآمد خوب است، یعنی هر کسی که سرمایه گذاری کنه در بخش زراعت به صورت دقیق، من فکر میکنم که خیلی عاید داره در افغانستان از تمام بخشش. ولی که علاقه مندی کم است، یعنی اینجا تبلیغ و ترویج بسیار کم شده. یک بخش ریاست ترویج زراعتی است، اینا فعالیت هایشان بسیار محدود شده در این قسمت. یعنی بس هست مشکلاتی وجود داره که دیاقین ما امروز دامنگیر اونمو هستن که اگر یک گوشه از مشکلات خود حل میکنن مشکلات دیگه برشان پیدا میشه. کوره خودشان نمیتونن حل کنن، یا ای که دولت تصمیم بگیره یا وزارت زراعت تصمیم بگیره یا کوپراتیفا باشه یا بانک های انکشاف زراعتی باشه و یا بخش های دیگه باشه، ارگانیزیشن های دیگه باشه که بتونن این بخش اینا را همکاری کنه. فکر میکنم این راه میتونه.
تشکر استاد شریفی. خب استاد حیدری، شما مال شنیدین دیاقین که سوالا رو هم گرفتین. یکی از مشکلات هم مسئله آب است. اگر خب اگر آب باشه و دولت هم کمک کنه و بانک هم باشه و پیزان باشه و کل گپا صحیح باشه، خب خیلی مشکل هم نیست. حالا شما منعیس متخصص در مورد کود کیمیاوی، ایتر یک کود کیمیاوی تر گپا اصلا موجود هست که بدون آب و بدون چیز هم به دیاقین کمک بکنه یا اتر یک چیز موجود نیست؟ دکتر صاحب حیدری؟
بله، تشکر. من از این فرصت استفاده کرده سلام خود خدمت پانسپ شریفی تقدیم میکنم که یک از استادای خود ما بوده و معلومات بسیار مفید را ارائه کردن. بسیار تشکر جناب پانسپ. در قسمت ارتباط کودا و آب هم میشه در این قسمت یکم بحثی داشته باشیم. در حقیقت زمانی که ما از رشد نباتات صحبت میکنیم، باید متوجه بستر رشد باشیم که او خاک است و در خاک آب باید وجود داشته باشه، چون بدون آب نباتات رشد نمیکنه. از طرف دیگر استفاده از کودهای کیمیاوی است که تحقیقات نشان میده که زمانی که زمین بیشتر حاصل خیز است، خاک آب خود کمتر ضایع میکنه و نباتات در حقیقت مقاومتش در مقابل خشکی بیشتر میشه که یک امر بسیار مثبت است. بنابراین ما هر چقدر خاک را حاصل خیز نگاه کنیم، به مو اندازه میتونیم تا اندازه مقاومت نباتات را در مقابل خشکی هم افزایش بدیم که یک نکته بسیار جالب است. و نکته جالب دیگه ای است که ما کودای ارگانیک را، کودای عضوی را با کودای کیمیایی مقایسه کنیم. در قسمت حفظ رطوبت و در قسمت از اینکه نباتات بتونه از آب بیشتر و مؤثرتر استفاده کنه، از آبی که در خاک وجود داره، از رطوبتی که در خاک وجود داره، به این صورت استفاده از کودای ارگانیک مؤثریتش بیشتر است، به خاطر از اینکه کودای ارگانیک اول خاک را یک کمی اسفنجی می سازه، متخلخل می سازه و زمینه را برای حفظ رطوبت خاک بیشتر مساعد می سازه که رطوبت خاک زودتر تبخیر نشه و نباتات بتانه از او رطوبت موجود در خاک به صورت مؤثرتر استفاده کنه. دیگر وقتی که ما از کودای کیمیایی بیشتر استفاده می کنیم به صورت بی‌رویه، نه تنها که تأثیرات بعد محیط زیستی داره، بعضی گازات گلخانه‌ای را تولید میکنه، مثلا استفاده بیش از حد از کود یوریا به طور مثال مثلا موجب میشه که نایتروس اکساید بیشتر تولید شوه که در گرم شدن زمین نقش بسیار منفی داره، و از طرف دیگه موجب میشه که خاک بیشتر آلوده شوه و آب‌های موجود در خاک و آب‌های موجود در زیر زمین اونا آلوده شوه، آبهای زیر زمینی، و از طرف دیگه موجب میشه که قسمی که پانسپ شریفی هم تذکر دادن، ساختار خاک تا اندازه ضعیف میشه و خاک استعداد از این پیدا میکنه که رطوبت خود با مدت طولانی‌تر حفظ نتانه، بنابراین نبات با کمبود رطوبت و با کمبود آب موجود در خاک روبرو میشه که از این جهت یک ارتباطی بین استفاده بی‌رویه از کودهای کیمیاوی و کمبود و کاهش رطوبت در خاک موجود می باشه. بخیرش.
بله، یکم آقای حیدری اینجا یک شنونده نوشته میکنم، میگم ما از کود کیمیاوی و عضوی استفاده میکنیم ولی قیمت این کود کیمیاوی بلند از جان افغان گپ زده. یعنی موضوع قیمت از یام است که به خاطر که از بیرون شاید وارد شوه. حال در این مورد، یعنی در داخل آیا امکان نداره که در داخل سرمایه گذاری شوه، یعنی دیقانا خودشان بتانن در این ساحه کار بکنن که کود کیمیاوی مورد ضرورت خودشان در داخل اگر بتانن تولید کنن، هم از واردات نجات پیدا میکنن و هم قیمت شاید پایین بیایه؟ در این مورد کار شده در افغانستان، یعنی به نظر شما آقای حیدری؟
دقیق است. خدمت شما شود که در حقیقت وقتی که شما عنوان شما را متوجه شدم، یک بخشی از عنوان شما زراعت احیا کننده بود. یعنی بله. زراعت احیا کننده در انگلیسی میگن ریجنراتیو اگریکلچر، معنایش میشه که دهقانا نه تنها که زراعت انجام میتن، بلکه باید تولید کننده کودای ارگانیک هم در سری فارم خود باشند. یعنی دهقانا میتونن یک سایکل، یک دوران را قسم ایجاد کنن که دیگر ضرورت به این پیدا نکنه که کود را از بیرون خریداری کنه، بیرون از فارم خود یا از مارکت خریداری کنه. در داخل فارم زمانی که اونا نباتات تولید میکنه، بقایای نباتی را و همی که حیوانات فارم حیوانی اگر داره، خب کودهای حیوانی خود را اونا را تبدیل به کامپوست میکنه و دوباره در فارم خود استفاده میکنه. بعدی موجب میشه که خاکشان روز تا روز حاصل خیز شده بره و ساختار خاکش بهتر شوه و خاکش بارورتر شوه، بناهن ضرورتش در استفاده و در خرید از کودهای کیمیاوی از مارکت کمتر میشه. این یکی از مفیدیت هاست. یکی در افغانستان کودهای ارگانیک تولید میشه نمیشه؟ بله تولید میشه. تا جایی که من معلومات دارم 5 شرکت هست که فعلا در افغانستان به صورت قانونی در وزارت زراعت در مالکیت های ثبت مرکزی و مالکیت های فکری راجستر شده و همینطور در وزارت زراعت آبیاری و مالداری راجستر شده. اونا کودهای ارگانیک و کودهای عضوی تولید میکنن، بیشترشان به شکل کمپوست است. تنها یک شرکت که البته در اونجا ما هم بر از اونا ایده داده بودم که اونا کودهای عضوی و کودهای ارگانیکی غنی شده تولید میکنن، یعنی کودهایی که تقریبا میشه گفت که عناصر غذایی در این کودا بیشتر است و اونا به شکل کودهای گرانول تولید میکنن و این کودهای گرانول بیشتر شبیه به شکل است، بیشتر شبیه به کودهای دی پی و کودهای سیاس و قیمتش البته بالاتر است. از لحاظ اقتصادی بلند به صرفه نیست. دلیلش هم است که در افغانستان هنوز هیچ شرکتی به صورت قناعت بخش، در یک سطح قناعت بخش متاسفانه سرمایه‌گذاری نکردن. از طرف دیگر در داخل افغانستان این شرکت ها با کمبود مواد اولیه و با کمبود مواد خام روبرو هستند، بنابراین قیمت تولید بالا میره. به اون خاطر است که زمانی که کود خود در بازار عرضه میکنن، کود قیمت تر است و استفاده از کودهای ارگانیک معنایش است که باید به مقدار و به میزان بیشتر باید در فارم استفاده شود. وقتی با کودهای کیمیاوی مقایسه میشه، قیمتش بالاتر تمام میشه که شنونده شما که وقتی سوال مطرح کردن اونا نظرش درست است. ما امیدوار هستیم که شرکت های زیادی در بخش تولید کودهای ارگانیک، خصوصا کودهای ارگانیک غنی شده، سرمایه گذاری کنن و مواد اولیه خام بیشتر وجود داشته باشه تا قیمت و قیمت تمام شد و قیمت تولید پایین بیایه و کودهای ارگانیک با یک قیمت ارزانتر و با صرفتر به اختیار دهقان قرار بگیره.
تشکر. استاد شریفی، یک شنونده ما به نام کاکا شمال نوشته کردن که اکثر از کود وطنی استفاده میکنن که متاسفانه خیلی اثرگذار نیست. هیچ مانا، یعنی در این مورد چیز گفتنی دارین استاد محترم آقای شریفی؟
گرچه ما فکر نیتونم قبل ما گفتیم که به این بخش منابع دکتر سرگری متخصص خاک شناسی هستن. به هر صورت وقتی که دوست ما سوال کردن، اونا وقتی که استفاده میکنن نویتشون نگفتن که از کدام مواد عضوی استفاده میکنن. مواد عضوی فرق میکنن، کدام مواد عضوی هر کدام تاثیرات خود میتونه داشته باشه. مثلا اگر یک سفارش دیگه برای مواجی صاحب هم داشته باشیم که گفت ما باغ دارم و تاف دارم گفا، اونا هم تو که دکتر صاحب گفت ما منابع مواد عضوی خیلی زیاد داریم ولی دیقان ما از او استفاده نمیکنه یا به او پی نمیبره. مثلا خود اینمی برگای نباتات، وقتی که در خزان برگای نباتات میریزه، ما قاعده میست که او رو جمع میکنیم یا به حیوانات تغذیه میکنیم یا دور میکنن میبرن در اطراف افغانستان، او رو خشک میکنن برای سوختاندن زمستان، برای پخت و پس استفاده میکنن. در حالی که اینمی برگا یا بقایای نباتی که کلش میریزه پایین، این را اگر اینا در موقع مناسبش یک بار زیر خاک کنن، یک کلبه انجام بدن، بالاخره آیسته آیسته این تجه میشه، میره این به کود تبدیل میشه، این خودش میتونه یک مطور عناصر داشته باشه. این دوست دیگه ما که پرسیدن، فکر میکنم که مواد اینا ای باید مشخص نبود که از کدام منبع مواد رسوی استفاده کرده که مؤثر نیست. اگر منبعش منبع کودای ایوانی باشه که مستقیما بعضی از افغانستان خود اینمی منبع کود ایوانی هم یک مقدار کمی از این منبع کود ایوانی است، دیگه زیر کلش بقایای کاو و کای گندم این جپا را اینا را گپ میکنن که خود کای گندم مقدر زیاد مؤثر نیست، اما تاثیرات از زیر کم میشازه. و یا ای که اونمون مرحله که ضرورت است که برای به شکل کمپوست تبدیل شوه، اونمون را اینا در نظر نمیگیرن. طبیعی است که اگر در حالت همون معیار یا وقتی که ضرورت است که باید تبدیل شوه یا تجزیه شوه و در نظر گرفته نشه، بازم سر فیصدی سر تاثیرش میتونه که سر مفیدیتش تاثیر داشته باشه. و ما فکر میکنم که منابع بسیار قشبی در افغانستان ما وجود داره که اگر بیاقین استفاده کنه، طور مثال زمانی که مثلا نباتات روی زمین قطع میکنن، یک مقدار نباتاتی است که اینا بسیار زود تجزیه میشن در خاک، کمی بلندتر از خاک قطع کنن، بقایای زیر قلبه کنن، در زمین بگذارن و زمین بالاخره آهسته آهسته به مرور زمانی میتونه تبدیل شه. و دیگه ای که یک بحث بسیار کلانه که ما تناوب زراعتی یک بحث داریم که در این نباتات مختلف است که منابع عناصر دارن، همین منابع خصوصا عناصر بسیار ضروری مثل نیتروژن که بسیار ضرورت است، این نباتات متاسفانه که سیستم از بین رفته و دلیلش هم است که ساحات زمینداری کم شده در افغانستان، روز به روز ساحات زمینداری میره به اربانایزیشن یا شهرسازی میشه، یعنی در جایی که آب وجود داره، در جایی که زمین زراعتی وجود داره متاسفانه اون میره به طرف شهری شدن میره و خود از این میتونه که یک مشکل کلان بار بیاره. در حالی که ما در اینمی ساحات میتونیم که از زمین استفاده بسیار درست به طور منظم استفاده صورت بگیره و طور مثال در قسمتی از ولایات افغانستان اگر یک تصمیم جدی گرفته شد در یک نقطه محل زندگی برای مردم جور شد ولی ساعت زراعتی را از بین نبرن و در این ساعت زراعتی مردم استفاده کنند، بحث ما سر اونمو بقایای نباتی یا تناوب زراعتی یا نباتاتی بود که یک وقت زمینداری زیاد بود به شکل نوبت تناوب در نظر، مثلا یک زمین یک سال شبدر کشت میکردن، یک سال رشقه کشت میکردن، یک سال دیگه تعویض، آن زمین ها به شکل دوامدار متواتر مثلا همین گندم است و جوار است و برنج است و لوبیا است و نخود است، هرچی که کشت میکنن و یا بخش باغداری ما به این شکل در بین فاصله بین درخت های باغ از این نباتاتی که منبع نایتروژن است اینا کشت نمیکنن، حالا یا اگر کشت میکنن اوتومات به حیوانات کاملا این را تغذیه میکنن. یعنی بسیار گپای ساده وجود داره که میتونه قیمت کود پایین بیاره یا ضرورت کود پایین بیاره. حتی ما نباتاتی داریم که تا بال در افغانستان معرفی نشده، ایتو نباتی است که مکمل میتونه که مثلا جواری یکی از نباتاتی است که بسیار زیاد به منبع نیتروژن ضرورت داره، نیتروژن همون را میتونه تعویض کنه، اید درون است که کود استفاده شه، تنها همون نبات استفاده شه، در خاک چفه داده شه، بعد از این نبات کشت شه، اون فقط بسیار زود تجزیه میشه، یکی از خصوصیات اش این است که زود تجزیه میشه. دیگه منابع بسیار زیاد نباتات شیشی سر رفته وجود دارد که امواش که معمول از افغانستان مثل شاخل و مثل رشقه و مثل شبدر و مثل بقایایی که از خود نبات میمانه، اینا همه و همه جمع شد، حتی در کشورهای مترقی پیش رفته، شما باور کنین که وقتی که خزان میشه برگای درخت ها از پارک اینا پولیش جمع میکنن میبرن به یک محل ذخیره میکنن که یک پلاستیک بسر شنبار میکنن، بعد از یک مدت که محالتش تجزیه شود در موقع مناسب بودن میبرن به زمین های واسه کود استفاده میکنن، ولی از ما در افغانستان یا این را جمع میکنیم به مواد سوخت میبریم یا یکی که به هدر میره در جوی ها و دریا ها و در این هان توسط باد و طوفان، بالاخره ایچ قابل استفاده نیست. این مسائل بسیار ساده ابتدایی است که مصرف هم کار نداره، فقط یک توجه کار داره در بیاخنی ما توجه کنن.
تشکر. خب دکتر محمد داود حیدری، شما چی فکر میکنید این مورد؟ ما یک موضوع را میخواستم سوال کنم، ایست که در بسیار تقریبا در سالهای 1980 چند در آلمان مثلا خانه ها بوده که کمک زمین داشتن، با در یک کنج خانه از مثلا از چوب یا از پلاستیک یک صندوق وار یک چیز جور میکردن، باز یا امو گاربتشان به اصطلاح مثلا پست خربوزه و هر چی که گیرشان میامد در اونجا انداخته میرفتن. باز به مرور زمان ما ایران میموندیم میره چی میکنن باز پسان متوجه شدیم که باز از او استفاده میکردن در امو باغچه خود، مثلا در رشد گلها و یا یکان چیزکای خرد ریزه مثل نوشپیاز و بادرنگ یا کشت میکردن در او استفاده میکردن. این طرز چیزها را اگر یک قسم به شکل سیستماتیک به مردم به دهقین یاد داده شود، شاید یک کمکی کمک خواهد کرد یا نخواهد کرد. قسمی که استاد شریفی هم گفت برگاره به طور مثال نی، آقای ایدری چی میگن در این مورد؟
بله دقیق است. خدمت شما شود که یک تکنیک وجود داره به نام تکنیک کامپوستینگ بکاشی. جناب پانس شریفی هم در ژاپن تحصیل کردم، بیشتر یک دانشمند ژاپنی در حقیقت تکنولوژی را رویش کار کرد و انکشاف داد که در حقیقت زباله های خانگی، زباله های آشپزخانه و همینطور زباله های شهری، اونایی که عضوی و ارگانیک هستن، میتونه در اون طریقه تبدیل به کامپوست شوه و یک مقدار در داخلی تو دو تا سطل است، مثلا یک سطل اول است، سطل دوم در داخل سطل گذاشته میشه، باز زیر زوی سوراخ داره، بعد زباله داخلش انداخته میشه و یک مقدار بعضی مایکرو ارگانیسم هاست که اونا در حقیقت و مواد دیوزوی و زباله ها را بسیار زود تجزیه میکنه، او رو بنام دکامپوزر ها میگه، از او در داخلش میندازن، بعد سر ازمی سطل در سطل زباله را بسته میکنن. بعد از دو هفته هم یک کود مایع در سطلی که در زیر است، در اونجا کود مایع تولید میشه و هم او باقی مانده کود که در اونجا به کامپوست تبدیل میشه، بازی رو میبرن در بیرون در یک جای، باز در سرش کمی بعضی یک پوشش دیگه میندازن، باز او بعد از دو هفته دیگه تبدیل به کامپوست میشه و این کامپوست میتونه در باغچه های خانگی و همینطور در سایر باغ ها استفاده شوه و کود مایعش هم میتونه آب انداخته شوه و رقیق شوه و ایتو در سر برگای باغچه و این آن در زراعت اسپری شوه یا مثلا با آب آبیاری مخلوط میشه بعد برای نباتات داده میشه. کود در حقیقت کود است و کودای ارگانیک است و بسیار زیاد خوب است. یعنی یکی از طرحهایی که البته من شخصا خودم چند سالی را تبلیغ میکنم، منوز در مرحله عملی نرسیده، وی است که مثلا ما میگیم در یک از محصلین دوره ماستری ما، اونا کار کرده بودن که تنها در شهر کابل روزانه در حدود 1300 متریک تون، بله 1300 متریک تون زباله عضوی تولید میشه. خب بیره میبرن مثلا در یک جای دور، مثلا در گزک دور میندازن که بعدا اثرات بد محیط زیستی داره. اگر مثلا این فرهنگ ترویج شود که فامیل ها یاد بگیرن که هر فامیل در داخل خانه خود بیتانه اینا رو تبدیل به کامپوست کنه، از یک طرف ما میتانیم یک خدمت کلانی در محیط زیست داشته باشیم، از طرف دیگه کامپوست تولید میشه، فامیل ها میتانه اونا رو در پرورش گل، در پرورش باغچه های خانگی این و آن، بالاخره تولید سبزیجات در داخل باغچه های خانه ها استفاده کنه. و همینطور وقتی که ما این قاعده را یک کمی تعمیم میتیم، مثلا در سطح فارم و در سطح زراعت، در سطح دهاقین، خب دهاقین هم میتونم این کار در فارم خود کنه، اونا بیشتر مواد عضوی دارن، بقایای نباتی، بقایای حیوانی بیشتر در اختیار از اوناست، خب اونا میتونه بقایای نباتی و بقایای عضوی خود را تبدیل به کامپوست کنن و بعد دوباره در زمین خود استفاده کنه. و از طرف دیگه برای از اینکه نیاز کودی دهقین پایین بیایه، اونا پولی بیشتر را برای خرید کود مصرف نکنن، قسمی که پانس شریفی تذکر دادن، بله یعنی تناوب زراعتی، مثلا اونا تناوب زراعتی استفاده کنن. بعض از نباتات هست اونا نایتروژن مفت و رایگان و ارزانی که در اتمسفیر وجود داره، اونا را اون نایتروژن را تبدیل میکنه به نایتروژنی که او به شکل کود است، دیگه نباتات میتونه او را استفاده کنه. مثلا شما از نباتات کشت میکنین یا همون نباتات دوباره قلبه میکنین، با خاک مخلوط میکنین به شکل کود سبز، اونا عناصر غذایی زیاد را برای خاک علاوه میکنه و میتونه نیتروژن بسیار زیاد را در خاک علاوه میکنه. در فصل بعدی مثلا فرض کنیم نبات دیگه ای مثلا ما گندم کشت میکنیم، گندم میتونه از این نیتروژن و از این عناصر غذایی که ما در فصل قبلی در خاک اضافه کردیم از استفاده کنه و نیاز کودی دیاقین پایین بیاید. از این طریق ما میتونیم هم یک کاری مهم فرهنگی و اجتماعی را انجام بدیم و هم یک کار مهم اقتصادی در سطح فامیل های دیاقین انجام بگیره و هم اثرات زیست محیطی، اثرات منفی زیست محیطی پایین بیاید و یک خدمت کلانی برای محیط زیست هم داشته باشیم.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم آقای شریفی. به بایان برنامه رسیدیم، اگر میخواین برنامه رو در یک دقیقه جمع‌بندی بکنین بسیار خوب خواهد شد. منتهی فکر و نظر اتحادیه بد فکر نیست که دی قانون دست به کار شود و خودشان یک کمک پیسه میسه انداز کرده برن که تا بالاخره به یک بیمه و میما و تگپا برسن. استاد ظریف شریفی برنامه رو اگر جمع‌بندی کنین خوش میشیم. بفرمایید، یک دقیقه وقت دارین.
ما فکر میکنم که برنامه بسیار مؤثر و در مجموع حرفایی که گفته شد از طرف جناب دکتر سیبایلری و یک مقدار توضیحاتی که من دادم و حرفایی که از هموطنان ما شنیده شد، اینا در مجموع اگر یک جایشا باز هم اونمو طریقای ساده که ما سر زیاد تاکید کردیم منابعی است که هیچ پول ضرورت نداره، دوباره تشریح و توضیحش درست نیست، از این منابع استفاده کنند، قیمت کود پایینه، اینا میتونن خودشان منابع کودی را تولید کنند برای خود. و دیگه ای که اگر انسجام پیدا شد بین دیاقین یا بین شرکت های خصوصی که بتونن در این قسمت کمک کنند، یک حرف بسیار خوب. حرف دوم و حرف اساسی است که دولت و وزارت زراعت در هر زمان ریاست های مختلف داره، اینا هم مکلفیت دارند در این قسمت، مکلفیت های خود انجام بدن و میشه که در آینده با مشکلی که فعلا دهاقین داره حد اقل یک مقدارش پایین شود. به تو کل مشکلات خود نمیتونن یک باره حل شود، ولی آیسته آیسته هم میتونن اگر یک گوشی از مشکلات حل شود بازم یک پیش رفت شود. تشکر
بسیار زیاد. بله از شما تشکر پوانسیب دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوانزه زراعت و همچنان دکتر محمد داوود حیدری استاد پوانزه متخصص زراعت و کود کیمیاوی. بسیار زیاد تشکر از تمام شنوندهایی که در برنامه سهم گرفتن. ما مزورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
ترام.